عرض سلام و ادب خدمت تمامی شما دانشجویان گرامی. خدا قوت و خسته نباشید میگم به تک تک شما عزیزانی که تا اینجای مسیر رو با انرژی و با امیدواری و احساس خوب پشت سر گذاشتید. من هورا راستگوی مشهور هستم، مشاوره ارشد مؤسسه مشاهیر مهر دادآفرین. امروز در خدمتتون هستم با موضوع نحوه مرور و تکرار مطالب و نحوه آمادگی برای آزمون جامعه 12. این روزها مشکل اکثریت شما دوستان استرس، استراب و ترس از نرسیدن هستش. نرسیدن به جمع‌بندی کل درس‌هایی که تا به امروز آزمون دادید و یا اگر که در آزمون‌های ما شرکت نکردید، نگران از این هستید که به چه صورت باید در این 3 ماه باقی مونده تا آزمون اصلی وکالت مطالبتون رو جمع‌بندی کنید. گاهن میبینم که مایوسانه و ناامید از شرایط خودتون صحبت میکنید، خودتون رو محکوم به شکست میدونید، غیر ممکن میدونید که بتونید در این زمان باقی مانده به بهترین عمل کرده خودتون در آزمون و قبولی در آزمون وکالت برسید و متاسفانه از الان به نوعی میخواید که میدان مسابقه رو ترک کنید. اما برنده واقعی کیه؟ آیا واقعا این راه حل درستیه که اکثریت شما عزیزان من در پیش گرفتید یا باید ادامه داد؟ از نظر من با توجه به سابقه 5 ساله‌ای که در این حوزه به صورت تخصصی شبانه روز کار کردم، میخوام بهتون بگم که باید و باید و باید ادامه بدید، حتی اگر که نسبت به ماه قبلتون 1% پایینی رشد داشته باشید و اون درصد برای شما قابل توجه و چشمگیر نباشه. دلیل هم دارم برای صحبتم، یک دلیل بسیار ساده. خب زمانی که شما دارین این فایل صوتی رو گوش میکنید، دقیقاً فیکس 3 ماه فرصت مونده، یعنی معادل 90 روز و ما اگر که میانگین رو بگیریم 10 ساعت مطالعه مفید شما در روز میشه 900 ساعت از امروز تا آزمون وکالتمون شما فرصت باقی دارید. آیا به نظر شما با این 900 ساعت اگر به صورت بهره‌مند، اگر به صورت مفید و هدفمند روش کار بکنید و هوشمندانه درس بخونید امکان قبولی وجود نداره؟ از نظر من کسی که 900 ساعت مفید درس بخونه کاملا شانس قبولی داره و معدلی بین 11.5 تا 13.5 رو میتونه کسب کنه. اما مشکل کار کجاست؟ ایراد ما اینه که ما این 900 ساعتمون رو نمیخونیم، مفید به صورت دقیق و با تمرکز بالا روش کار نمی کنیم. یعنی خیلی خیلی بخوایم صادقانه با هم صحبت کنیم، 80% این تایم رو داریم به نتیجه فکر می کنیم. همکلاسی های من الان چه جوری دارن درس می خونن؟ رقبای من الان دارن چه منابعی می خونن؟ توی کتابخونه می شینیم همش حواسمون به بقیه است، توی خونه هستیم همش استراب دیگران رو داریم، مدام خودمون رو داریم با دیگران مقایسه می کنیم، مدام هم می گیم رتبه های برتر دارن چی کار می کنن. و این هستش که شما از نظر سلامت روح و روان دچار مشکل میشید، دچار وقفه های طولانی میشید، تمرکز شما دچار اختلال میشه، سلامت جسمی شما تحت تاثیر قرار میگیره و به دلایل کاملا علمی به دلیل ترشح یک سری هورمون ها در بدن شما مثل کورتیزول انقدر سطح استراب شما بالا میره که شما اون چیزی رو که میخونید نمیتونید بهره وری کامل رو داشته باشید، در نتیجه افیشنسی مطالعاتی شما به شدت افت میکنه. پس بهتر نیست بیایم نگاهمون رو از امروز تغییر بدیم؟ آیا بهتر نیستش که بیایم به این نگاه کنیم که سطح بودجه بندی برنامه ریزی آزمون های دادآفرین کاملا کنترل شده است؟ امروز اومدم براتون صحبت کنم راجع به این که چرا اصرار دارم که در آزمون جامعه 12 شما شرکت کنید و مثل خیلی های دیگه میدان رو ترک نکنید. ببینید دوستان من، سطح علمی کشور در آزمون‌های دادآفرین مدام هر هفته داره هم از نظر شکلی هم از نظر کمی و در واقع علمی بررسی میشه، محتوا داره آنالایز میشه، مدام داریم بررسی میکنیم که وضعیت علمی کشور به چه ترتیب هستش. اما چیزی که الان آرزو یابی کردم این هست که میبینم متاسفانه 2-3 سالی هست یک سری افراد بسیار بسیار کم تجربه وارد عرصه آموزش شدن و صرفاً متاسفانه به دلیل اینکه یک رتبه تک رقمی یا دو رقمی در آزمون وکالت کسب میکنن، خودشون رو صاحب نظر میدونن، کانال‌های تلگرامی، گروه‌های تلگرامی شکل دادن، مدعی برنامه‌ریزی و تجویز دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و شخصی هستن و چیزی که متاسفانه دارم میبینم یک جو بازارگرمی پیش اومده که دانشجوها دارن از مسیر اصلی به شدت منحرف میشن. برنامه‌ریزی‌های غیر استانداردی بسیار مشاهده شده، منابع متفرقه، کلاس‌ها و کارگاه‌های چند روزه و این خیلی خطرناک هستش. من فقط چیزی که میخوام بگم اینه که لطف کنید مواظب حواشی پرزرق و برق این مسیر باشید، از مسیر اصلیتون منحرف نشید و بهترین برنامه‌ای که میتونه الان برای شما وجود داشته باشه اینه که خودتون رو با بودجه بندی آزمون‌ها انطباق بدید، به خاطر اینکه حتی نحوه دوره شما و مرور شما به صورت دوره‌های 21 روزه همونجور که میبینید در آزمون‌های جامعتون تعبیه شده. از طرفی از اینجا به بعد ما دیگه وارد یک سراشیبی میشیم و وارد آزمون‌های جامعه‌مون میشیم و میتونم بگم آزمون 12 نزدیکترین آزمونی هستش که شما تجربه خواهید کرد تا اینجای مسیر به نسبت آزمونی که در آزمون اصلی پیش رو دارید. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که میدونید آزمون 12 از آزمون 5مون شروع میشه و تا انتهای 11، یعنی ما 6 آزمون طبقه بندی شده داریم. خب همونطور که اگر نگاه کرده باشید به بودجه بندی ها میبینید که مدنی 4، 6، 7 و 8 رو داریم، یعنی به جز مدنی 3 و 2مون که حالا درس آزمون اصلی اول پشت سر گذاشتیم، تقریبا اصل کاری ها رو داریم در این آزمون باهاش مواجه میشیم. آیین دادرسی مدنیتون به جز 84 تا ماده اول و مبحث داوری بقیه مطالب هست، ماده 84 تا 441. تجارتتون ماده 199 الی 300 لایحه هر دارین، شرکت های قانون تجارت، اسناد کاملا جمع بندی میشه. اصول فقهتون بچه‌ها دقت کنید که کل اصول هست، به دلیل تکرارهایی که در آزمون های طبقه بندی انتهایی دارید کل اصول رو بعد برای آزمون 12 آماده باشید. جزاتون کل جزای عمومی، قصاص هست، دیات هست، جرم علیه اشخاص در تعزیرات و جرم علیه اموال. کیفریتون به جز 123 تا ماده اول از ماده 123 شروع میشه الی ماده 570تون که فقط اون دادرسی الکترونیک رو در نظر نداریم. در نتیجه آیین دادرسی کیفریتون هم به نحوی کل آیین دادرسی کیفری. خب مشاهده میکنید که منابع بسیار پرپرپیمونه. حالا باید با این چه جوری برخورد کنیم؟ من با توجه به شرایطی که الان از دانشجوها میبینم چند تا دسته‌بندی انجام دادم و برای هر کدوم از گروه‌های شما که قطعا شما یکی از این گروه‌هایی هستید که من الان راجع به صحبت میکنم، راهکار مناسب رو بهتون امروز ارائه میدم. ببینید دوستان من، گروه اول میتونن گروهی باشن که همه آزمون‌های طبقه بندی رو سر جاش به صورت کامل خوندید، لایه‌های یادگیری و درک مطلب رو به صورت استاندارد پشت سر گذاشتید، از روش‌های مطالعاتی صحیح استفاده کردید، آزمون‌ها رو، تست‌های طبقه بندی رو حالا به نسبت 1 به 2، 1 به 3 اینها رو کار کردید و الان می‌خواید در آزمون 12 اون مطالب رو مرور کنید. من اینو به شما بگم که همین که شما 80% این منابعی که الان من خدمتتون عرض کردم رو بتونید مرور روش داشته باشید، یعنی اینکه شما برای آزمون 12 عالی عمل کردید. تمام تمرکز این گروه اول بر روی متن مواد باشه، نکات حاشیه نویسی شده تون در کنار قانون و از اینها مهمتر جداول، نمودارها و خلاصه برداری هاتون، اون چیزی که شما به اسم مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی بیشتر روی سطح مواد و مسائل حفظی و مسائل مقایسه‌ای کار کردید. به نظر میرسه که در این مدت شما نرسید خیلی تست کار کنید. اگر رسیدید تست ها رو 3 به 1 یا 4 به 1 بزنید، یعنی منظورم اینه که از هر 4 تا تست 1 تست یا 2 تست زده بشه تا بتونید در واقع تمامی مباحث رو با تست یک مقداری مرور کنید. اگر نکردید هیچ ایرادی نداره، هیچ نگران نباشید. اون چیزی که مهمه اینه که شما ماده و نکاتتون و مسائل تطبیقیتون توی این آزمون روش خوب کار بشه. اونهایی که میخوان طبق گروه اول که میخوان فقط مرور کنن، اگر یک برنامه ریزی میخواین برای خودتون داشته باشین، من بهتون پیشنهاد میدم که 4 درس اصلیتون رو انتخاب کنید، 2 درس رو در روزهای زوج فیکس قرار بدید، 2 درستون رو در روزهای فرد، مثلا شنبتون مدنی و آدم رو در روزهای زوج قرار بدید و روزهای فردتون جزا و تجارت رو در این 2 هفته بگنجونید. 2 درسی که مثلا متوسط تر هستید یا ضعیف تر هستید رو میتونید به صورت روزانه، به صورت درسات ماده خونی و نکته خوانی در کنار این 4 درس بگنجونید. به نظر من برای گروه اول مناسب هستش که تست ها حداقل 2 روز بعد از مطالعه هر مبحث زده بشه، چون شما الان از دوره یادگیریتون خارج شدید و تست رو به عنوان سنجش و محک خودتون دارین در برنامه‌تون قرار میدین. خب این گروه کارشون خیلی راحت تره به نسبت بقیه، اما ما یک جماعت بسیار زیادی از دانشجوها رو داریم که این گروهمون 2 تا آزمونش رو اصلا ممکنه نرسیده باشه تا الان خونده باشه، 2 تا آزمون رو از دست داده حالا به هر دلیلی. این گروه ما اگر بتونن 60% مطالب رو برای آزمون 12 جمع‌بندی کنن بسیار ایده‌آل هستش. من پیشنهادم برای گروه دوم این هستش که هفته اول خودتون رو به 2 تا آزمونتون اختصاص بدین، اون 2 آزمونی که تا به حال نخوندین یا خوب نخوندین، چنگی به دلتون نمیزنه و هنوز در مرحله یادگیری اون مباحث هستین. پیشنهاد من اینه که دروس غیر حفظی این 2 تا آزمون رو کار بکنید، یعنی مثلا درس های مثل مدنی، مثل جزای اختصاصی، مثل اصول از مبحث اوامر و نواهی به بعد، یا تجارت مثلا مبحث اسنادتون. ببینید چیزهایی که نیازمند این هستش که شما برای یادگیری اونها وقت بیشتری رو صرف بکنید. اینها رو توی هفته اولتون سعی کنید این 4 درس اصلی رو بگنجونید، چرا که درسی مثل آیین هندسه کیفری و آیین هندسه مدنیتون رو بعدها هم میتونید در آزمون‌های بعدی اینها رو جبران کنید و به مطالبش اون تسلط لازم رو پیدا کنید. من پیشنهادم برای گروه دوم اینه که شما میتونید حتی یک مبحث‌هایی رو از یک سری درس‌ها حذف کنید، بنا به حالا کم اهمیت بودنشون یا بنا به اینکه اینها میتونن در 2 ماه آخر هم خوب جمع‌بندی بشن و نیاز به این ندارن که خیلی آرام آرام یادگیری اینا اتفاق بیفته، بلکه در مثلا 3 پارت شما میتونید کلاً اینها رو به جمع‌بندی برسید. یه قسمت های مثل ارث و وصیت در مدنی، ادله اثبات در آیین دادرسی مدنی، بخش دیات در جزا، احضار و تحقیق از متهم و شهود در آیین دادرسی کیفری، اینها رو اصلا میتونید کلا اگر دیدید که در آزمون 12تون نمیرسید همه مطالبتون رو ببندید، این قسمت هاتون رو میتونید حذف کنید. فقط دوستان من دقت داشته باشید که حتما اینها رو در جایی برای خودتون یادداشت بکنید تا در اولین آزمون جامعه، یعنی آزمون 15 هم، این قسمت هایی که توی آزمون 12 کار نکردید رو جمع‌بندی داشته باشید روش. خب بریم سراغ گروه سوم. یه گروه سومی وجود داره که متاسفانه قضیه به 2 تا آزمون ختم نمیشه، یعنی ممکنه 3 یا 4 آزمون رو اونجور که باید و شاید تا به الان جمع‌بندی نکرده باشه. خب اینها دیگه نباید بیان بر اساس آزمون‌ها، یعنی بر اساس اینکه آزمون 1, 2, 3, 5, 6, 7 اینجوری نیاد بر اساس عدد آزمون‌ها در آزمون 12 مطالعه کنه، بلکه شما باید بیاین بر اساس خود درس هاتون از بین 6 درس درس به انتخاب بزنید و 3 درس رو به انتخاب خودتون کامل توی آزمون 12 تا امروز جایی که بودجه بندی رفته جلو جمع‌بندی کنید. من 3 تا گروه به شما میگم که به دلیل همگونی بیشتر مباحث اینها من این پیشنهاد رو میدم، اما این هیچ آیه منزلی برای شما نیست، یعنی شما میتونید دست به انتخاب بزنید و 3 درس رو به انتخاب سلیقه خودتون انتخاب روش داشته باشین. اما پیشنهاد من اینه که یا یک گروه تجارت جزا آیین دادرسی کیفری رو جمع کنین یا یک گروه اصول تجارت آیین دادرسی مدنی. دلیل هم دارم براش. بچه ها از نظر من تجارت تقریبا به جز ورشکستگی دیگه تمام راه رو ما رفتیم. تجارت 1, 2 هم لایه، هم شرکت ها، هم اسناد، اینا رفته مباحثش جلو و به نظر من تجارت چیزی نیست که شما بتونید هول هولکی این رو یاد بگیرید. این چیزیه که نیاز داره که این آهسته آهسته در ذهن شما مطالبش تهنشین بشه و بر اساس تسنی بیش از حد و تکرار بیش از حد بتونید به یک سطح تسلطی توی این درس برسید. در نتیجه این 2 هفته رو دریغ نکنید از خودتون و در واقع به تاخیر نندازید، از آخرای شهریور شروع نکنید این درس رو تازه بخوندن. این هستش که من تجارت رو در هر 2 گروه گنجوندم. حالا جزا و اندرس کیفری رو با هم توی گروه گذاشتم به دلیل همگونی بیشتر اینها که ذهن جزایی شما فعال میشه به نسبت سرعت مطالعاتی شما میره بالا، و یا نه یک مبحث اصول و آیین دادرسی مدنی و تجارت که به دلیل اون ذهن حقوقیه که بیشتر اینجا داره فعال میشه. خب حالا در این 3 درسی که دارید، در درس تجارتتون مثلا میتونید قسمت شرکت‌های قانون تجارت هم حذف کنید، برای اینکه اون بعدن یه مبحثیه که حفظیه، فقط با تکرار مواد باید بهش تسلط پیدا کنید، باید مطالعه مقایسه یک زمان خاصی روش داشته باشید. در نتیجه میتونید توی این 2 هفته آزمون 12 حالا این شرکت‌های قانون تجارت رو خوندین یا نخوندین هم خیلی تأثیری نمیذاره. ببینید، هدف من الان از این پیشنهادات، تکرار میکنم، این هستش که شما احساس جاموندگی ازتون کنده بشه، اینکه شما احساس نکنید محکوم به شکستین. ما داریم دنبال یک سری استراتژی و راهکارهایی میگردیم که شما احساس کنید من تا ماه آینده میتونم خودم رو به بقیه رقبام برسونم. به این دلیل هست که من الان دارم به حذف و اضافه اشاره میکنم، و طبق گروه بندی شما دقیقا باید ببینید توی کدوم یکی از این کاتگوری‌ها جا میگیرید و بر اساس اون کدوم یکی از این استراتژی‌ها برای شما مناسب تر هست. من پیشنهاد میدم در بحث اصول یا مبحث الفاظ رو حذف کنید یا مبحث اصول عملیه رو، یعنی دست به انتخاب بزنید. اون دوستانی که قطعا با ما پیش رفتن تا به الان و کتاب‌های اصول خانم سمیرا محمدی جلد اول و دوم رو به عنوان رفرنسشون قرار دادن، خب کاملا میتونید بر اساس کتاب یا کتاب اول رو در آزمون 12تون ببندین یا کتاب دوم. اما اینکه یه ذره برین از این بخونید، یه ذره از اون بخونید و در سطح مطالب گیر کنید، من خواهش میکنم به شدت از این کار پرهیز کنید. ببینید، شما اگر 2 تا مبحث رو با عمق 100% بخونید، بسیار این برای شما بیشتر مؤثرتر خواهد بود که 10 تا مبحث رو با عمق 30% جمع کنید. این عمق درس خوندن، نوع نگاه شما به مواد قانونی، شیوه مطالعاتی شما، نکته برداری شما، اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه در قبولی یا عدم قبولی شما. من در جزا پیشنهاد میکنم که مبحث دیات رو حذف کنید و در بحث آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری اگر خواستین وارد بشین، شما گروه سومی ها، به متن ماده و نکاتتون اکتفا کنید. یعنی دیگه این تست رو خیلی توی برنامه‌تون نگنجونید، چون بعدن ما زمان تستنی به اندازه کافی خواهیم داشت. ولی الان چیزی که وجود داره این هستش که گروه سوم ما 3 یا 4 آزمون رو خوب جمع نکرده، یعنی در مرحله اول که اون قدم اول و یادگیری مطالب هستش دچار ضعف و نقصانه و باید اول این آجر رو درست بذاری تا این دیوار شما کج بالا نره. و اما گروه 4 دوستان، گروه 4 یک مقدار وضعیت پیچیده تری دارن، یعنی کسانی که به هر دلیلی تا الان این 6 تا آزمون طبقه بندی رو ندادن، حالا یا به دلیل تداخل کلاس هاشون بوده با آزمون ها، مثل دوره 3 و دوره 2 مؤسسمون که به تازگی دوره 2 تموم شده و دوره 3 خب همچنان ادامه داره، یا به دلیل استرس و استراب شدیدی که شما ممکنه بهتون دست داده و نتونستید مدیریت بحران داشته باشید و مدیریت زمان داشته باشید و شرایط از دستتون کنترلش خارج شده، در اینچه تصمیم گرفتید که آزمون ها رو شرکت نکنید، یا به دلیل جاموندنتون از بودجه بندی ها بوده، به یه آزمون 2 تا آزمون 3 تا آزمون نرسیدید و احساس کردید که دیگه فرصت ندارید که با آزمون ها همگام برید جلو، و یا 4 دلایل دیگر که میتونه جنبه شخصی زندگی هر کدوم از شما دوستان من باشه. به هر دلیلی که باشه، گروه 4 6 تا آزمون رو تا الان نداده. حالا سوال، آیا شما وارد بودجه بندی آزمون 12 باید بشوید یا نه؟ این برمیگرده به نحوه نگرش شما به آزمون 12. اگر انسان‌های قوی و محکمی هستید، از روحیه بالایی برخوردار هستید، اعتماد به نفس شما با هر چیز کوچکی خدشه‌دار نمیشه و آدمای سطحی نیستید که فقط نوک بینیتون رو نگاه کنید، بلکه اهداف بلند مدتی برای خودتون در این مسیر مشخص کردید و در نهایت مهمترین هدف شما آزمون اصلی هست که تا الان 3 ماه در واقع ما فرصت براش داریم، این فرد میتونه بنا به همون داشته های خودش در آزمون 12 شرکت بکنه، خودش رو محک بزنه، سطح سوالات رو ارزیابی کنه، نمودار افراد برتر رو نگاه بکنه، میانگین در واقع معدل معیار رو در نظر بگیره، ترازوها رو بررسی کنه و احساس کنه که خب من در حال حاضر در چه جایگاهی در کشور قرار دارم. اما اگر کسی هستید که روحیه ضعیفی دارید، خیلی سریع از راه منحرف میشید، اعتماد به نفستون از بین میره، خب شما میتونید جوری برنامه ریزی کنید که در دو هفته آزمون 12 و در دو هفته که آزمون 13 و 14 رو پیش رو داریم، مجموعاً در این یک ماه آینده از نظر بودجه بندی خودتون رو به 75% از مطالب آزمون 15 جامعه ما برسونید. یعنی ببینید، ما در آزمون جامعه که میخوایم شرکت کنیم، در آزمون 15 که اولین آزمون جامعه کامل ما هست، ما 11 تا طبقه بندی رو پشت سر گذاشتیم. شما اگه بتونید از اون 11 طبقه بندی که وجود داره 7 یا 8 تا آزمونش رو کامل ببندید و وارد آزمون 15 بشید، هنوز هم مطمئن باشید شانس قبولی شما بالا هستش و به هیچ عنوان نباید کنار بکشید یا اعتماد به نفستون زیر سوال بره. ببینید، من الان براتون توضیح میدم تا شما کاملا منطقا براتون جا بیفته. آزمون 13 و 14 مدنی 1 و 5 و ادله اثبات مونده، یعنی مباحثی که شما کاملا حفظیه و با یک رویکرد ماده خونی و زیرنویس‌های نظم میتونین از پسش بر بیاین. اصول تموم شده، جزا فقط جریمه علیه امنیتش مونده، آیین دادرسی کیفری دادرسی الکترونیکش مونده، آیین دادرسی مدنی فقط مبحث داوری و قوانین خاص رو توی این دوتا آزمون 13 و 14 داریم. پس نگاه کنید، کاملا فرصت این رو دارید که از اون دو هفته 13 و 14 هم یک تایم کمکی بگیرید و در اون یک ماه خودتون رو باز هم نسبت به اون عقب موندگی هایی که براتون پیش اومده جبران داشته باشید. فقط تجارت هست که مبحث ورشکستگی مونده و خب یک قطبی هستش توی مباحث تجارت برای خودش و اون خب باید تایم مورد نظر خودش رو داشته باشه. سعی کردم در 4 گروه معضلات شما رو بگنجونم، پس با هم به یک جمع‌بندی اگه بخوایم برسیم. گروه اولتون افرادی بودن که تا الان با آزمون‌های طبقه بندی همگام جلو رفتید و تقریبا کم و بیش در آزمون‌ها موفق بودید و الان تایم مرور شما هست که راهکارها رو گفتیم به چه صورته. گروه دوم تقریبا 2 آزمون رو از دست داده بودن که گفتیم هفته اولتون رو برای طبقه بندی‌ها بذارید، هفته دوم رو برای مرور مطالب، و به نظر من این بود که بهتره که چند تا درس رو انتخاب بکنید و دروس حفظیتون رو حذف بکنید و غیر حفظی هاتون که بحث محتوایی داره مثل مدنی یا اصول یا تجارت یا جزای اختصاصی، اینها رو روش کار بکنید. گروه سوم کسانی بودن که 3 آزمون یا 4 آزمون رو از دست داده بودید که من گفتم دیگه درس محور برید جلو و 3 تا درس رو انتخاب کنید و توی آزمون 12 ببندید. و گروه 4 کسانی بودن که به هر دلیلی توی آزمون‌های طبقه بندی 5 تا 11 شرکت نکرده بودن و قرار بر این شد که اینها یک هدف جدیدی برای خودشون شکل بدن و اون آزمون 15 باشه و از دو هفته آزمون 12شون به اضافه 13 و 14 استفاده بکنن برای اینکه بتونن در آزمون 15 به اون شرایط شکلی مناسب برای آزمون دسترسی پیدا کنن. چند تا نکته در انتها برای شما توضیح میدم. یک، اینکه به هیچ عنوان فعلا تست های سنجش برتر و نکات برتر رو شروع نکنید. این تست ها رو مفصلا در دوره جمع‌بندی باز هم براتون یک فایل صوتی میذارم و توضیح میدم که چرا اصرار داریم که اونها در اون دو ماه آخر و انتهایی زده بشن. دو، اینکه قوانین خاص جزا و کیفری اگر که خوب در واقع روشون کار نکردین، فعلا الان خیلی توی آزمون 12 براش تایم نذارید، به خاطر اینکه اول اولویت با ستون اصلی درسای شماست و اون میشه قوانین مادر و قوانین اصلی. اگر اونها رو خوب خوندید و به دوره رسیدید و تست ها رو کار کردید، بعد سراغ اون قوانین خاص توی این آزمون 12 بروید. نکته سوم، این که دوباره به کتاب‌های مرجع و جزوات و رفرنس هاتون مراجعه نکنید مگر در یک مبحث خاصی یا نکته‌ای که واقعاً لازم داشته باشید. نکته چهارم، این که کل تست های طبقه بندیتون رو نزنید برای اینکه برسید به اکثریت مباحث تستی دسترسی پیدا کنید و خودتون رو در تمامی اینها آزمون و خطا داشته باشید. نسبت 1:3 استفاده کنید، از هر 3 تست 1 تست رو بزنید تا بتونید مباحث بیشتری رو تحت پوشش قرار بدید. نکته پنجم، روی کرد شما هستش که بیشتر روی متن مواد و مطالعه تطبیقیتون باید زومتون رو بگذارید و الان زمان این نیستش که خیلی وارد حواشی بشید. مطالعه مقایسه‌ای باید در رأس مطالعات شما در آزمون 12 قرار بگیره، چون الان دیگه نکات به صورت ترکیبی در کنار هم میکس شدن، اون هم به این دلیل که شما اشراف روی مباحث مختلف در آزمون‌های طبقه بندی پیدا کردید و دیگه به این صورت نیستش که یک نکته مثلا جزای عمومی به صورت خاص سوال داده بشه. احتمال اینکه جزای عمومی با جزای اختصاصی ترکیب بشه، شرکت‌های آن تجارت با لایحه اصلاح مقایسه بشن، مبحث اسناد چک و در واقع برات و سفته با هم دیگه ترکیب بشن یا مقایسه بشن، اینا احتمالش بسیار بالاتره. پس شما هم با همین رویکرد سمت آزمونتون برید. و نکته ششم این که با روحیه خوب، اعتماد به نفس و انرژی مثبت به مسیرتون ادامه بدید. خواهشن خودتون رو با کسی مقایسه نکنید. دوستان عزیزم، زمانی تغییر اتفاق میفته که شما هر روز و هر روز به میزان مشخصی یک تلاش مؤثر و مفید داشته باشید. قضیه بهترین بودن و پرفکت بودن شما نیست، بلکه کلید موفقیت شما استمرار هدفمند بودنتونه، امید شما برنامه ریزی هدفمند و درس گرفتنتون از ایرادات و اشتباهاتیه که تا به حال داشتید. اینجاست که انتقال به مرحله موفقیت اتفاق میفته. در پناه پروردگار اندیشه و قلم پیروز و موفق باشید. من براتون بهترین ها رو آرزومندم. خدایا رو نگهدار شما.